رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو سوینا سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه و هر جایی که صدای ما رو میشنوید خوب و خوش و سلامت باشید. باز هم پنج شنبه از راه رسید و با یک برنامه سوینا گپ دیگه در خدمت شما هستیم. دوستان، ما در خدمت میهمان عزیزی هستیم امروز.
خواهش میکنم.
سراشون رو شنیدید البته و براشون یک آیتم اینجا آماده کردیم. شاید برای معرفی ایشون به شما این آیتم کمک بکنه. اون آیتم رو میشنویم، برمیگردیم و با خودشون گپی خواهیم داشت.
این صدای سویناست.
آن مامان
سلامت کو.
خب سلام. چه؟
ای گربه تر تمیزی بودی بردم خونه به قول ننم بیو کله تو هم گیریسی ولی
وای وای
لعنتی ببین انداخت منو تو چوب.
بفرمایید بنشین. خواهش میکنم بفرمایید. اینم صندلی. یا خدا، این دیگه صدای چی بود؟
نترسید آقا، صدای استخونهای ستون فقرات من بود.
ستون فقرات؟
افکتور
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 افکتور فرشاد آزرنیا
فرشاد آزرنیا.
پس حالا بسوزه این نامه به درد نخور. جاد تو همین شمین هست.
بله، همونجوری که در آیتم هم گفته شد، ایشون جناب آقای فرشاد آزرنیای عزیز هستن، میهمانی که ما چند بار در خدمتشون بودیم در قالب اکرانهای سوینا و باز هم خوشحالیم که آرزومون خیلی سریع برآورده شد و ایشون رو در قالب سوینا گپ هم داریم کنار خودمون. آقای آزرنیا، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. اولا که اصلا خیلی شرمنده شدم وقتی میگی آرزومون بود و اینا دیگه. اصلا
سلامت باشید.
منم شما رو خیلی دوست دارم. میدونم یه جورایی کسایی هستین که ما رو همیشه در حال رصد کردن هستین.
سلامت باشید.
بنابراین یه خورده جلوی شما صحبت کردن هم سخته.
خواهش میکنم. ما که درس پس میدیم قطعا.
خواهش میکنم. یعنی که به هر حال با دقت کلن ماها رو به من با آثار رو میشناسم دیگه. بچه ها با دقت آثار رو دنبال کردید دیگه. از اون نظر دیگه من حرفی ندارم بزنم دیگه.
سلامت باشین. سلامت باشین. لطف شماست. من داشتم فکر می‌کردم که اگر میهمانمون یک هنرمند، مثلا یک بازیگر رادیو باشه، خب میتونیم ازش آیتمی پخش بکنیم که صداش رو به شنونده نشون بده. در مورد شما بعد چیکار بکنیم؟ بزنم رسید که یه سری افکتاتونو پخش بکنیم این طرف اون طرف و یک سری آنانس که اسم شما رو به عنوان افکتور گفتن یا حتی به عنوان تهیه کننده، چون شما الان در قالب تهیه کننده هم کار میکنید و همکاری دارید. به هر حال ما خیلی خوشحالیم که شما رو هم در جمع خودمون داریم، هم اینقدر ماشاءالله پرکار و در دوران پر افت و خیز رادیو بودید همیشه و اسمتون رو میشنیدیم. حالا این سری قول میدم که از قالب کلیشه‌ای خورده در بیاد. شاید آغاز این سری کلیشه ها باشه، ولی در ادامه آیتم هایی داریم که شاید این کلیشه ها رو یه مقدار کمتر بکنه. خب شما برای ما یک بار گفتید در قالب دیگری، ولی خیلی دوست دارم من بدونم که شما چطور وارد رادیو شدید و اصلا چطور کارتون تو رادیو استارت خورد.
خب من سعی میکنم این خیلی خلاصه بگم.
بله.
که حوصله شنونده هم سر نره.
شما هر جور دوست دارید بگید، با افتخار ما شنونده هستیم.
سال 1367 بود، یعنی بنده سربازیم تموم شد و تو اردیبهشت ماه دانشگاه هم قبول نشدم و چیز بودم دیگه، بیکار. پدر من توی آرشیو رادیو کار میکرد، توی آرشیو موسیقی غربی رادیو کار میکرد.
بله.
چون پدر من از نظر جسمی مشکل داشت، یعنی وقتی بچه بود فلج اطفال گرفته بود و زیاد نمیتونست خوب راه بره، به این بهانه من آورد تو رادیو که بهش کمک کنم، مثلا نوارا رو از قفسهای بالاتر براش بیارم. اون موقع هنوز نه سی دی بود، نه به اصطلاح دستگاه دیجیتال اومده بود، هنوز نوارای ریل و صفحه بود
که برش میخورد و
بله بله. من این کار رو به این نیت اومدم که پدرم کمک کنم. هیچ دیدی از نمایش نداشتم، یعنی اصلا نمیدونم نمایش چیه. همش تو ذهنم بود که تئاتر یه سری آدم دور یه حوض جمع میشن داد میزنن، میشه تئاتر.
در واقع میخواستین تو بحث آرشیو بهشون کمک
کنید؟ بله، فقط برای کمک اومدم. اصلا ذهنم برای کار نبود، اصلا نمیدونم اونجا کار کنم. بعد تا اینکه یک آقایی به نام آقای عبدالعلی کمالی،
بله،
کنار بله الان بازیگر بودن، اون موقع افکتور بودن،
بله،
کنار همین آرشیو موسیقی غربی یه آرشیو کوچولوتری بود به نام آرشیو افکت. آقای کمالی اونجا مشغول بودن. اون موقع رسم بر این بود که افکتور هایی که داخل استودیو هستند آرشیو افکت هم دست همونا باشه، یعنی
درست
از دو سو تامین کنن به اصطلاح افکت های نمایش. آقای کمالی من گفت که دوست داری بیای افکتور شی؟ من گفتم اصلا افکتور چی هست؟ گفت چی، میری اونجا وام میزی، یه در باز میکنی میبندی، یه خوردم راه میری، ما 6300 تومان بهت حقوق میدم.
خیلی هم کلاسیک دیدن کار رو، یعنی خیلی هم در قالب مینیمالی.
آره، من هم تو ذهن خودم میگفتم به همین سادگی 6300 تومان آدم پول میدن، چقدر خوبه، و میایم دیگه کاری نداره که. من هم هیجان زده که الان میرم وسط یه سری هنرپیشه، یه سری درو باز بسته میکنم، راه میرم، پولم تازه بهم میدن.
به به به، سیار.
چون دیده بودم و میومدم پیش پدرم، اونور اون ساختمان روبروی آرشیو ساختمان بود که بچهای بازیگر و اینها اتاقشون بود و استودیو 8 هم اونور بود، اون سمت رادیو بود. میدیدم مثلا سارای قاسمی رو میدیدم میرفت میومد، خانم دهیم رو میدیدم میومد میرفت، خانم توران مرزاد رو میدیدم، آقای مهرپرور رو میدیدم، آقای آذری، خیلی‌ها رو میدیدم، ولی روم نمیشد نزدیکشون بشم. تا اینکه اتفاق افتاد، من اومدم اونجا و آقای کمالی منو به عنوان افکتور معرفی کرد.
درسته.
به جمع بازیگرا یه هفته میرفتم کنار دستشون تو استودیو نگاه میکردم که چیکار میکنن تا من یاد بگیرم. قرار بر این بود که من یک ماه این کارو بکنم، یعنی فقط بشینم نگاه کنم، بعد از یک ماه اگه دیدم دوست دارم ادامه بدم کارو. قرارمون این بود، ولی بعد از یه هفته آقای کمالی یه روز اومد تو گوش من گفت که من یه فیلمبرداری بهم خورده، یه سریال بهم خورده، باید برم بازی کنم، تو بیا این کار افکت بده. و رفت.
کلن درگیر کار هنر از اون زاویه شد دیگه، فکر
کنم. بله، یه سریالی بود اون موقع، راز باغچه ما.
بله.
آقای کمالی توش بازی کرد، با گروه کودک تلویزیون بود. رفت برای فیلم برداری و من موندم و به قول معروف علی موند و حوزش. من موندم، فقط یک هفته دیده بودم چه جوریه و دیگه هیچی نمیدونستم. کارگردان اون کار هم یه خانومی بود، خانم فضل‌اللهی.
خانم
شمسی فضل‌اللهی کارگردان.
مثلا تو رادیو هم سال‌ها سال فعال بودن.
کارگردان یه برنامه بود به نام کوچندگان، راجع به زنای ایلات و عشایر بود.
درست.
این نمایشی بود. خانم شاهین علیزاده بازی می‌کرد، خانم نازیه کریم‌بیک بازی می‌کرد، خانم ثریا قاسمی بودن و خانم مهین دهی.
ماشاءالله حافظت.
چون خیلی روز بدی بود اون روز برای من. به خاطر افکتی که من دادم 9 بار این ضبط قطع شد.
چرا؟ یعنی سرا بلندتر بود یا مثلا؟
حالا بهتون میگم. شروع کار این بود که میگه در چادر رو میزنه کنار، این یه به صورت پرده حصیره، اینو میزنه کنار و وارد چادر میشه. خب من هر جور راه میرفتم خانم فضل‌اللهی میگه این مگه سرباز اینجوری میاد؟ دفعه بعد میگفت مثلا صداشو نشنیدیم. دفعه بعد میگفت آقا این زن ایلات عشایری پوتین باش نیست. 9 بار این قد شد و من گفتم خب کار من نیست دیگه، بابا کار من بود که اینجوری نمیشد. خلاصه اومدم با ناراحتی بیرون و تصمیم داشتم برگردم برم خونه دیگه، چون اصلا هنوز من به دیده شغل اینجا رو نگاه نمیگردم، هیچ تعهدی نداشتم به رادیو. تو همین فکرها بودم که با یه آقای، الان بذار من اینجوری بگم دیگه، حالا اگه شنیدنم بهشون برخورد نداره، با یه آقای توپولی برخورد کردم، آقای مهدی شرفی
عزیز ده.
بعدم فهمیدم ایشون آقای مهدی شد. به من گفت
تهیه کننده بودن.
بله. به من گفت چی شده؟ چون پدرمو میشناخت و منم دیده بود میام اونجا. گفتم اینجوری شده. آقای شریفی گفت که عجب کار سختی هم انتخاب کردی. بیا پیش من. 2 ماه بیا پیش من. اگه باز بدت اومد برو. گفتم باش. گفت مگه تو کار داری بیرون؟ گفتم نه. گفت خیلی خوب. 2 ماه بیا پیش من. دیگه کار ما شروع شد. یکی از کارهای آقای شریفی این بود که منو تو اتاق میذاشت. از توی راه رو بچه‌هایی که عبور می‌کردن به من میگفت صدای پاشونو گوش بگو، اسمشونو بگو، بگو الان کی رد شده تو راه رو.
آها.
گوش من یواشاش صدای پاها رو تونست تفکیک کنه. تازه بفهمم یه خانم چجوری راه میره یا آقا چجوری راه میره. تازه فهمیدم هر کی تو حالتهای به اصطلاح روانی مختلف چجوری راه میره.
در واقع فوت و فن کار رو شما اونجا
بله.
خیلی
با حوصله و شرفی یاره. دونه دونه اینا رو به من یاد داد. بعد رفتیم سراغ نمایشایی که ضبط شده بود. گوش می‌کردیم. بعد از ساعت اداری منو میبرد توی استودیو میگفت این نمایشا رو شنیدی تو ذهنت پخش کن، حالا افکتاشو خودت انجام بده و اونا رو برام ضبط میکرد، برام دوباره پخش میکرد و ایرادامو بهم میگفت. من تازه اونجا فهمیدم که یک افکتور وقتی داره به یک میکروفون نزدیک میشه باید همون شکلی دور بشه، نمیتونه روشو برگردونه، جای پاشنه و پنجهش عوض میشه جلوی میکروفون.
درسته.
و صدا به هم میریزه.
درسته.
اینا یاد گرفتم، خیلی نکته مهمی بود.
با چه ابزار افکت میدادید اونجا شما؟ این افکت
خیلی راحت، یه جفت کفش و چند تا مکالوم، چند تا کف پوش.
پس این افکت ها خیلی هم پیچیده نبوده.
نه اصلا ذات فولی آرتیست، یا به اشتباه میگیم افکت، در واقع کسی که این کارو میکنه بهش میگن فولی آرتیست. آها. به خاطر جیمز فولی که اولین
بله،
بار این کارو
بله،
کرده بود
بله. سردمدار این
اصلا این ذاتش اینه که باید وسیله ارزون باشه، وگرنه خب خودمون وسیله رو پیدا میکنه میره.
مثلا ماشین و صدای خیابان اینها چطور؟
اینها نه، اینها جزء ساوند افکت ها هستن که آرشیو میشن،
ولی عملا در کار شما قرار گرفتن دیگه، یعنی شما حتی مدیریت این بخش هم فکر کنم خودتون.
بله بله، یواش یواش این اتفاق هم افتاد. بعد دیگه رسید به زمانی که دیجیتال اومد و صدای دیجیتال شروع شد و کامپیوتر اومد و اینترنت وارد شد، یه اون قضیه آرشیو خیلی کم رنگ تر شد.
درسته.
و به غلط کم تر شد.
بله واقعا الان به لحاظ کیفی که میشنویم بعضی از اون افکت های قدیمی خب انگار خیلی طبیعی تر و خیلی
بله.
در حافظه شنیداری ما شاید بیشتر موندن.
دقیقاً، چون افکت هایی که دانلود میشن مال فرهنگ ما نیست، از کشورهای دیگه
بله،
دانلود شد.
بله یه نمونه خوبی زده بود مثالش رو در پردیس چهار سو در مورد صدای خوک که
بله.
استفاده میشه و خب در ذهن من واقعا نشست اون مثال کلاسیک شما.
برای مطمئن که تا اونجایی که میدونم دیدم تو روستاهای ما خوک وجود نداره.
بله بله،
ولی صدای روستاهایی که دانلود میشه اکثرا صدای
بله،
خوک رو داره.
همینطوره،
یه چیز عادیه تو کشورهای غربی.
درسته. بعد از اون دوره آقای شرفی شما با چه برنامه‌ای ادامه دادید؟ یا اصلا الان در ذهنتون هست اولین برنامه‌ای که اونجا شکل دادید در قالب حرفه‌ای و افکت چی بود؟
بله، یه کاری بود به کارگردانی آقای شجره به نام درخت توتارا.
پس اصلا ما ابتدا کلن با نمایش های خیلی خیلی سنگین و جذاب شدیم.
اون زمان همین جوری می شد، یعنی نمایش های معمولی و میان پرده ها رو افکتور رو نمی بردن اصلا، خود بازیگر رو انجام می دادن.
درسته.
صدای پای
درسته.
چیزی بود. نمایش های سنگین رو چون بازیگر باید تمرکز کامل داشته باشه روی به صلاح متنش، یه افکتور می بردن برای کمک حرکات اون
درسته.
انجام بده.
درسته.
این درخت توتارا هم داستان یک دختر دیوانه‌ای بود که بالای یه درخت رفته بود و از اونجا با سنگ مردم رو میزد. بعد از یه مدتی سنگاش تموم میشه، با میوه خود اون درخت مردم رو میزد.
درسته.
بعد درخت نمیمد.
چند قسمتی بود دیگه نه؟
فکر کنم سریال بود. فقط یادم خانم نجفزاده بازی میکرد.
امیدوارم در آرشیو رادیو بشه الان چیزی که میتونیم از اینترنت بگیریم حتی بشنویمش. به عنوان اولین نمایشی که بعد از اون دوره کارآموزی آره به قولی با آقای شرفی داشتید. و فکر کنم اون دیگه مقدمه‌ای شد برای ورود جدی شما به نمایش ها دیگه.
برای برخلاف نمایش اول تو این نمایش من لذت بردم.
آره دیگه فوت و فن هم داشتید و بعد دیگه مدام قصه شب کار میکردین. چون اسمتون اصلا واقعا گره خورده با حالا بعدن که تهیه کنندگی هم اومد توی کار، یه دوستان دیگری در دهه اخیر اضافه شدن، آقای قبادیفر
بله.
خانم موساپور بله. ولی یه برهه‌ای اصلا امکان نداشت، سرا بردار عوض میشد، تهیه کننده عوض میشد، ولی کلا نام شما
آره خودم بودم فقط.
بعد میگفتیم آقای آسانی که مرخصی میگیره اصلا سفر میره انگار ایشون رادیو رو دارن و چون واقعا کسی هم جای شما من ندیده بودم که بیاد این کارو انجام بده بر عهده بگیره.
آره این اتفاق چون واقعا من نمیدونم چه جوری بگم، یه بارم آقای گیلاودی گفتم، به من گفته بود که اگه دوباره به دنیا بیای چه شغلی رو انتخاب می‌کنی؟ من گفتم بازم افکتور میشم.
چقدر عالی.
دیگه یه جوری عجیب، یه رابطه عجیبی بین شغلم و من به وجود اومد.
و اینها همه از طرف فردی که متولد سال 45 هستن.
بله. یعنی
فکر می‌کنم اون زمان شما مثلا 22
بله.
سال بودی.
من 21 سالم بود.
21
سال 67 بود دیگه. 22 سالم بود.
چقدر عالی. ان شاءالله الان هم سنی ندارید. ما شما رو پیشکسوت می‌دونیم و به خاطر فعالیت گسترده‌تون، ولی واقعاً برای فردی که متولد سال 45 هست خب خیلی دستاورده زیادی محسوب میشه این تجربه گرانمایه در رادیو و حالا بعداً بهش میپردازیم کار تئاتر. و چطور وارد صبح جمعه با شما شدی؟ چون من جالب نام شما رو در اون برنامه بیشتر میشنیدم، یعنی در قالب صبح جمعه با شما بود که نام شما رو اونجا چندین بار شنیدم.
بعد یه اتفاق جالب دیگه افتاد، یعنی باز یه درس دیگه از آقای شرفی یاد گرفتم.
بله.
آقای شرفی گفت که آدم یه کاری رو انجام بده، اگه قراره کار انجام بده باید تو کار نفر اول باشه یا اصلا انجام نده. گفتم یعنی چی آقای شرفی؟ گفت یعنی وقتی تو دربونه یه این دری، وقتی نباشی هیچ کی نتونه اون درو باز کنه. برو فکر کن من چی گفتم. منم تو ذهنم این فکر رو کردم. تا اون لحظه معمولا اینجوری ما رو صدا میکردن بین بچهای هنرمند و کارمندا، میگفتن طرف افکتوره، شغلش بی اهمیته، واقعا مثل اون گوشه مثلا یه دری رو باز میکنه، نهایت کارش اینه دیگه. این منو اذیت میکرد. آقای شرفی هم که این جمله رو گفت دیگه من شروع کردم تمام کار خودم دستم بگیرم. یعنی قبل از این بازیگر معمولا راه رفتن حداقل خودش راه میرفت، من نمیذاشتم، میگفتم من راه میرم خانم قاسم. از خانمای به اصطلاح آقایون خانمهای مسن شروع کردم که میدونستم سخته براشون وایس دادم پشت میکروفون، اونا رو وادار کردم بشینن و خودم جاشون رفتم. بعد که گوش کردن دیدن اوکی چیزه تایید داره اینا، یواش یواش بازیگرا تنبل شدن، یعنی وابسته شدن به من. اون موقع اصلا قرار نبود برنامه‌های به نمایشای به افکتور داشته باشه.
بله.
فقط نمایشای الف قصه شب فقط افکتور داشت.
درسته.
یعنی صبح جمعه افکتور نداشت، برنامه کودک نداشت. ولی با این کار من،
برنامه نوجوانان حتی نرم شما آره. با اونم همکاری داشتید.
بله دیگه. بعد یواش یواش من مجبور شدم بیام تو همه برنامه‌ها، چون دیگه بازیگرا نمیتونستن.
حتی بچهای انقلاب فکر می‌کنم
بله، بچهای انقلاب هم بودن. بله.
چون واقعا اونها افکت داشتن. من الان که دارم فکر می‌کنم و براشون نمایشای حرفه‌ای ضبط می‌شد. خانم صابونچی بودن،
بله.
فرشته مردانه.
فرشته مردانه که الان بعد شده اینکه تایکواندو
بله. خیلی خوبه. یادمه که واقعا تمامی اونها هم افکت داشتن و این برای ما که می‌شدیم خیلی جذاب بود.
این کارهای من شروع کردم گسترش دادم. یعنی یواش یواش کار افکت تایکواندو رو کم کردم. کار خودم رو بردم بالا.
در واقع توصیه آقای شرفی رو به بهترین شکل شما اجرا کردین.
آره سعی کردم دیگه... وقتی نباشم یک برنامه کنسل بشه.
چقدر عالی. و فکر کنم همینم بود که همیشه دیگه بودین که چیزی کنسل نشه، چون کلا نمایشا همه با نام شما شکل می‌گرفت و
هیچ وقت هم یادم نمیره یک سریالی پخش شد ماه رمضان به نام اون یک فرشته بود یا اون یک فرشته نبود، یه همچین اسمی داشت که آقای جوهرچی بازی می‌کردن و خانم قاسمی و اینها.
تلویزیون میفرمایید؟
بله تلویزیون عرض
می‌کنم. بله فرشته بود فکر می‌کنم، حالا منم تلویزیونی نیستم ولی به نظرم بود.
یه دختری که تبدیل به گرگ میشه مثلا. تو ماه رمضان هم پخش شد.
درسته.
آقای مقدم هم مثل که کارگردانش بود، این وسط کار آهنگسازشون به اصطلاح با یه دلخوری چیزی ول می‌کنه کارو میره. خانم قاسمی منم برده بود اونجا سر لوکیشن و اون عرض کرده بودم قبلش لحنشون، لحن همه بچه‌ها رو تقریبا
بله.
مثلا افکتری اینجوری میگفت. حالا این هیچ وقت یادم نمیره. توی لوکیشن اون فیلم برگشت گفت ایشون افکتور رادیو.
بله دیگه ایشون هم...
یعنی از اون حالت در اومدن به این حالت.
ایشون هم رادیو رو خب قبلا درک کرده بودن و میدونستن چه نقش اساسی میتونه افکتور ایفا بکنه در بهتر شدن کیفیت ضبط و پخش نمایش. حالا جالب، من فکر می‌کردم حالا نه فقط من، دوستانم برداشتمون این بود که مثلا این راه رفتنه انگار لیوانی روی میز میخوره. یه برهه‌ای فکر می‌کردیم شاید مثلا یه کسی با لیوان روی میز میزنه. خیلی طبیعی بودا، ولی میگفتیم چجوری واقعا کسی راه میره یا نکنه لیوان از این سر تا ته میز میزنن ذره ذره.
آره خب انواع مختلف آره داریم.
بعد فکر می‌کردیم که چجوری، فکر نمی‌کردم که یک فرد اونجا میتونه راه بره و واقعا با رفتن اومدن خودش این سیستمو تولید کنه.
بله فقط یعنی من به نظر من البته سخت‌ترین کار راه رفتن توی رادیو. اولا خیلی وسیعه، یعنی شما هر کسی به شکل خودش راه میره دیگه، هیچ دو نفری معمولا
بله،
شبیه
بله،
هم راه نمیره.
بله.
و محیط هایی که زیر پا هستن فرق خواهد کرد، کفش ها با هم فرق داره، وزن آدم ها حتی با هم فرق داره موقع راه رفتن. غیر از اینها چیزی که خیلی شنیده میشه صدای پای، برخلاف صدای دیگه صدای پا خیلی زود شنیده میشه.
بله.
اینی که به نظر من سخت‌ترین کار یه افکتور راه رفتنش. بله. هنوزم که هنوزه خود من خودمو دارم میگم.
بله.
نتونستم درست کاملش کنم.
نه بابا شما که بی‌نظیر. من حتی یه چیزی اخیراً در شاید 5-6 سال اخیر دارم میشنوم، خیلی دوست داشتم از شما بپرسم. الان حتی تو نمایش وقتی به کسی میگن بشین، میخواد رو مبل صندلی بشینه، اخیراً ما میتونیم حتی اون صدای نشستنم داشته باشیم. یعنی حس میکنیم طرف داره جابجا میشه، اینجوری خودش رو حرکت میده روی مبل یا روی اون صندلی.
این
نبود
بله.
این نبود. ولی
اینو بگم بهتون که این یکی از ابداعات خانم موساپوره. یعنی خانم موساپور بعد از این همه سال یه آدم واقعا خلاقه، یعنی فکر میکنه اون هم یه شیبه های خودشو داره.
همچنان هستن دیگه، چون به تازگی هم اضافه شدن.
ایشون به تازگی مادر شدن.
آها تشریف نمیارن.
یه مدتی نمیارن. ما از حضورشون محرومیم. ولی بعد از این همه سال من خیلی کم دیدم آدمی که تو این حوزه وارد شه و اینقدر خلاق باشه. و خانم موساپور این خلاقیت داره، یعنی به جزئیات خیلی توجه داره. چه میدونم یه زمانی من از خیلی صداها میگذاشتم مثل همین نشستن یا جابجا شدن.
من اخیرا چند ساله یه مبل خیلی شیک و با کلاسی هم انگار هست، یعنی روی اون مبل جابجا میشن و
خانم موساپور دیگه اینو درست کرده واسه خودش. اینو مثلا آورده، حتی خیلی چیزای دیگه. حالا اگه مثلا موردی پیش بیاد میتونم بهتون بگم.
بله چرا که نه، حتما.
یه کار خودم داشتم تهیه کننده میدادم که یه پسری با موتور داره دست پلیس فرار میکنه، با موتورش میخوره به آینه یه ماشین و رد میشه، و این انقدر زیبا این صدای برخورد موتور با آینه رو و توی استدیو ایجاد کرد که دیگه من نرفتم ساند افکت خودش استفاده کنم، یعنی ساند افکت ضبط شده بود برای این کار، همینو گذاشتم برای کار.
همونجا تولیدش کردن،
همونجا توی استدیو.
چقدر جاد.
بعد خوشبختانه این شغلم یه جوری که هر کی با خودش با نگاه خودش انجام میده. من هیچ وقت شبیه آقای قبادی راه نمیرم، اونم شبیه من هیچ وقت راه نمیرم.
آقای قبادی فر
حالا ما اونجا چون قبادی صداش میکنی.
خب شنوندگان عزیز با ما همچنان همراه باشید، ما یک استراحت کوچیک به آقای آذرنیه عزیز میدیم و دوباره برمیگردیم خدمت شما.
اقدس بینجه ببینم.
بله باز چی شد اخما تو همه؟
بشین تا بشت بگم.
خب بفرما.
اول از همه بگو ببینم تو رفتی سر جیب من؟
وا برم سر جیب تو که چی؟
گفتم یه وقت مثلا.
نه والا نه بلا.
خب حالا باز کمکم کنی پیدا کنیم چه کسی رفته سر جیب من؟
من بچه ها رو الان صدا میکنم، خودت باشون حرف بزن. اما آروما
یکی یکی صداشون کن که از هم خجالت نکشن.
خیلی خیلی. پروانه پروانه.
بله پروانه. ماما
یه دقیقه بیا اینو تا بابات باهات کار داره.
سلام بابا.
سلام. بگی بشین ببینم.
چشم.
عقد از شما یه دقیقه برو تو آشپزخونه تا من و دخترم با هم حرف بزنیم.
وا من غریبم؟
نه یه وقت پروانه میخواد اعتراف بکنه ممکنه جلو تو روش نشه.
خیلی خوب من رفتم.
چی کار دارین پدر؟
ببین دخترم یه چیزی ازت میپرسم راستشه بگو، بین من و خودتم میمونه به هیچ کسم نمیگه.
باشه بابا.
فعلا تا جواب منو ندادی و تکلیف روشن نشده به من بابا نگو.
چشم.
بگو ببینم تو امروز رفتی سر جیب من؟
به خدا نه. چرا فکر کردین من رفتم؟
خب ببین میدونم این کار مادرت که نیست، یا کار توی یا برادره.
به جون خودتون من نرفتم سر جیبتون.
اگرم رفته باشی من همینجا ختمش میکنم، به کسی نمیگم، بین خودمون میمونم.
گفتم به جون شما نرفتم.
من از کجا بدونم که جون من وسط عزیزه؟
شما هیچ وقت هیچی رو باور نمیکنی.
اگر از شبم بگی اون کفشایی که 4 سال پیش خواستی وسط میخوام.
من نه کفش میخوام نه سر جیب شما رفتم.
اگه بهم ثابت بشه که کار تو بوده دیگه پول تو جیبی بشه نمیدم.
الان 4 ماهه به بهانه تجدیدیام پول تو جیبی ما قطع کردی.
خوبه که خودت میگی تجدید آوردی، بچه که تجدیدی میاره دیگه پول تو جیبی واسه چی میخواد؟
حالا جای بحث این موضوع نیست، من سر جیب شما نرفتم، هر کاری هم دلتون میخواد بکنید.
حالا تو رو من وای میسی با من یکه بدا میکنی.
پس چی کار کنم وقتی راستشو میگم و شما باور نمیکنی؟
خب خیلی خب باشه برو به برادرت چیزی نگو، فقط صداش کن بیاد اینجا.
چشم. پرویز برو ببین بابا چی کاره داره.
باشه. سلام پدر جون. سلام و هننا. سلام و کوفت کاری پسر دست کج.
بابا جون من کجام دستم کجه؟
خوبه نمیخواد بس من عدد فار بیه بگی به تمن.
حالا چی شده؟
حالا میفهم بشه. نه ببینم چرا رفتی سر جیب من؟
من رفتم سر جیب شما؟ ولی کی گفته؟
لازم نیست کسی بگه، مادرت که نرفته، پروانم که قسم جون منه میخوره، پس کار توه دیگه؟
اگه به قسم خوردنه که منم به جون شما سر جیبتون نرفتم.
ای وای ای همار، یا جون منو گذاشتن وسط دارن دیگه پاره میکنن به دادم برسی. شما چرا اومدی اینجا؟
هرچی داد و هوار کردی ترسیدم، گفتم یه چیزی شده.
حالا میبینی چیزیم نیست، بار بیرون.
هست.
خب راست چه ببینم، رفتی سر جیب من یا نه؟ وقتی شما نه حرف منو باور میکنی نه قسم منو، دیگه من چی بگم پدر؟
چی بگی؟ خب راستشو بگو.
خب پدر جون راستش اینه که من نرفتم.
خیلی خوب، خیلی خوب. حالا که همچینه دوچرخه بی دوچرخه.
کدوم دوچرخه؟
همون دوچرخه که قراره واسهت بخرم.
اونه که 5 ساله میخوایم بخریم.
امسال دیگه نوبتش بود. راست چه بشه میگی یا نه؟ اگه راست چه بگی میخرم.
پدر جون من نه دو چرختون رو میخوام نه سر جیبتون رفتم. دقا با بهلم کنی.
ای وای، ای هوا، چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ این خونه دیگه امن نیست، خطرناک شد.
دقا پدر جون چرا تهمت میزنی؟
خفش رو حرف من هم نزن
بچه.
ای وای، ای هوا.
باز چی شده؟ چی شده دست دلواز ها؟
باز که شما آمدی تو؟
آخه خونه رو گذاشتی رو سرت. آدم آبرو داره جلوی در همسایه. یعنی چی؟ مگه چی شده؟
چی شده؟ بله چی شده؟ میخواستی چی بشه؟ یه نفر رفته سر جیب من؟
حالا از کجا که این کار تو خونه شده؟ شاید بیرون جیبت زدم.
بیرون؟ من الان شلواری که اوتو کردی ورداشتم پوشیدم، هنوز بیرون نرفتم.
خب چقدر جیبت ورداشتن؟
ورداشتن؟
ها
از اون حرفا میزنی ها؟ اگه ورداشته بودن که الان خون به پا میکردم.
پس واسه چی اینقدر قشقرق به پا کردم؟
من نباید بفهمم که کسی رفته سر جیب من؟
تو که میگی کسی از جیب چیزی ور نداشته، آخه پس چرا اینطوری حرف میزنی؟
من شلوار پوشیدم، دست کردم تو جیبم، دیدم 5 تومن توشه. اینو کی گذاشته تو جیب من؟
خدا نگاه کن. دیروز من شلوار تو اتو کردم، یه 5 تومنی سر تاخچه گذاشته بودی، گذاشتم تو جیبه.
خب آدم بگید دیگه.
حالا این قضیه داد و هوار داره؟
تو نمیدونی. این جمله رو از من داشته باش. دستی که عادت کنه پول تو جیب آدم بذاره، یه روزی هم دست میکنه پول آدم رو بر بیاره. اینا همیشه یادت باشه. تو این خونه این کار باید بر بیفته. ای وای، ای هوای به دادت برسه. ای خدا.
خب دوستان، در خدمت شما هستیم. میتونید برنامه سبینا گپ رو در کنار سایر برنامه های ما با مراجعه به سایت sebinagroup.com و بخش رادیو بشنوید یا دانلود بکنید. در زمان پخش برنامه هم که در بخش رادیو میتونید خیلی خوب و با کیفیت بالا برنامه رو بشنوید، ولی امکان دانلود رو براتون فراهم کردیم که اگر خواستید بعدها داشته باشید برنامه رو. خب میهمان امروز ما آقای فرشاد آذرنیای عزیز هستن. ما باهاشون تا الان گپ خیلی خوبی داشتیم در مورد شروع کارشون در رادیو. حالا درباره برنامه صبح جمعه خواستم بدونم آقای آذرنیا، بعد از این تحولاتی که اتفاق افتاد و شما با برنامه قصه شب و نمایش دیر کار کردین، چطور شد که به سمت صبح جمعه رفتید و در واقع تون قالب با آقای نوذری همکاریتون رو ادامه دادید؟
در اصل صبح جمعه با برخورد با آقای شیشه‌گران شروع شد.
یکی از تهیه‌کننده‌های برنامه در کنار توکل،
مدیر گروه تفریحات و ورزش رادیو بودن اون زمان.
درسته.
که برنامه صبح جمعه هم یکی از برنامه‌ای بود که زیر نظر ایشون بود. بعد ایشون یه بار به من گفتن که ما میتونیم به اصطلاح برآورد خیلی کمی، حقوق خیلی کمی بابت افکت، چون اصلا افکت رو ندیدم برای صبح جمعه، ولی من از اختیاراتم استفاده میکنم، یه برآورد کوچولی اگه باشی پیش ما خیلی خوبه. منم با کمال میل قبول کردم، چون دوست داشتم یه جایی که عرصه جدید باشه، من بیشتر یاد بگیرم. و یه مشکل، یه چالش بزرگی که صبح جمعه داشت اینکه جلوی تماشاچی چون اجرا میشد،
من تازه استودیو 8 دیگه،
بله استودیو 8، تا حالا این تجربه رو نداشتم که این کارو، چون بازیگر طبعا تو تئاتر هم این تجربه رو داشته جلوی تماشاگر اجرا کنه، ولی افکتور تا اون لبوغ من یادم نمیومد که اصلا افکتوری باشه که جلوی جمع، یه جمع از نزدیک این کار انجام بده.
درسته.
اول خیلی میترسیدم، یعنی درستش بخواهیم دست پاهم هم میلرزید.
واقعا هم حق داشتیم.
آره. بعد آقای شیشه‌گران یه جمله گفت، بگید آقای کار واسه دل خودت و خدا باشه، اصلا هیچ کیو نمیبینی، فکر کن الان کار برای کی داری انجام میدی، فرق نمیکنه یا دل خودت یا خداست. گفتم که خب راستش بخواهیم دل خودم. خب بس برو تو. گفت برو تو استودیو. رفتم خب بله 150 گفت جفت چشم داشت من نگاه میکرد. بله. چون یه جوری هم کار من خاص بود نسبت به بازیگرا توجه رو جلب
می‌کرد. بله میکرد. متفاوت بود دیگه، تک یه کاری رو می‌کردید که بقیه انجام نمی‌دادن. بله.
توجه رو جلب می‌کرد و موقعی که به اصطلاح یه آنتراکت می‌دادن یا مثلا تماشاچی داشت از سالن خارج می‌شد من تازه ریاکشن‌ها رو اونجا می‌شنیدم، چون تا قبل از اون آقای نوذری گفته بودن ساکت و همه یه سری مثلا می‌گفتن این دیوونه رو خودش می‌زنه به در دیوار. دقیقاً می‌شنیدم از مردمی که رد می‌شدن و یواشاش خود دیدم خوشم میاد، دوست دارم.
آقای جوانی ها می‌گفتن، گفتن بعضی وقتا چهره آقای زرنیا همچین از خجالت رنگش عوض می‌شد مثلا. من اینو شنیدم ازشون.
آره خیلی سخت بود اوایلش، ولی بعد دیگه یواش یواش عادت کردم و این که دیگه توجه ها رو بیشتر به طرف خودم جلب میکردن هم خوشم اومد.
و شما با کدوم سبجوم کار کردین؟ با کدوم شروع کردین؟ چون یه برهه برنامه دو گروهه بود هفته. آره
بعدش اتفاق افتاد، یعنی بعد از یه مدتی تصمیم گرفته شد دو گروه بشن،
دو گروه بشن.
که آقای عبداللهی آقای عوضی اومدن.
بله.
دست گرفتن با خانم جاله صادقیان. بله. بود مثلا. بله. گویندشون. یه گروه هم خانم بهروان آقای نوذری، من با هر دو گروه کار میکردم.
در واقع شما تو هر دو گروه
خودی بودم به صورت قول آقای نوذری خودی.
ما خودمون بینمون بحث بود بچه‌ها، میگفتیم کدوم بهتره، کدومو بشنویم، کدوم آیتم تو کدوم بهتره، ولی افکت رو در هر دوتا میشنیدیم. خیلی حرفه‌ای و جالب، معلوم برم. بود که این نگاه تو هر دوتا حفظ میشه. بعدم که دوباره تک گروه شد شما باز هم باهاشون باقی موندید دیگه.
بله تا زمانی که از رادیو رفتن، یعنی از میدون ارک رفتن گروه. رفت به عنوانم جمعه ایرانی شروع کرد به کار.
یعنی حتی قند و نمک رادیو تهران هم که بعداً به نوعی دنباله این برنامه بود آقای شهریاری کار میکرد،
نبودن.
اونو نبودین شما. یه بخشی خود صبح جمعه رو بودین.
یه بخشی که صبح جمعه رو آقای آتش افروز شروع کردم تهیه کننده.
صبح روز تعطیل.
بله با آقای علی عمرانی.
آها اونم شما.
اونجا من بودم. بله.
بله.
ولی دیگه چیز شد دیگه، تداوم اون زمانی که آقای شیشه‌گران مدیریت داشت و از دست داده بود.
بعد خب انقدر رادیو نمایش تولید میکرد برای قصه شب و از رمان تو نمایش و این قصه ها، فکر میکنم دیگه شما کلن درگیر اونا هم شدین و
بله دیگه.
به هر حال دیگه
اون جذابیتش هم برای من بیشتر بود، هم خود اداره اینجوری میخواست.
بله. و آقای قبادیفر که به شما اضافه شد، چون شما سالهای سال فکر کنم تک افکت.
بله ما یه زمانی اتفاق افتاد که جدا، یعنی دو گروه شدن بچهای هنرمند. یه گروه رفتن به جام جم ساختمان شیشه‌ای، منتقل شدن اونجا.
بله بله.
یه ده موندن میدون 15 خرداد و هر دو گروه نمایش تولید میکردن، چه اونایی که بالا بودن تو جام جم بودن، چه اونایی که میدون ارک بودن. بنابراین من نمیتونستم از جام جم به میدون ارک
بله.
برم بیام.
ان دو تا فاصله خیلی طولانی هم.
گفتن که یه افکتور پیدا کن انجام بده حالا پایین میدون ارک، چون کارش کمتر بود. میدون ارک مثلا آقای محمد عمرانی بود و رضا عمرانی که زورق ستاره ها رو داشت ضبط میکرد.
بله. نردبان آسمان.
نردبان آسمان. آره اینها بود.
چقدر با اونها من خاطره دارم. بله. خیلی البته
من با اونها نبودم دیگه. بعد آقای مهمان دوست وارد گروه شد.
آقای مهرداد مهمان دوست که من بازیگر هستم.
هیچ به عنوان افکتور اومد و اصلا این کارو دوست نداشت. خوشم از اول
من بگم شرمندگان عزیز، نکاتی میشتم که در هیچ برنامه قطعا، یعنی من حداقل نشیدم، فکر نمی کنم این نکات رو جای دیگه
شنیده باشم. حالا یه خاطره خیلی اگه وقت داشته باشی.
بله بله
حتما داشته باشی.
حتما
به من گفتن که با آقای مهمان دوست صحبت کن ببین اگه این کار است بگیم بیاد، چون دوست داره بیاد تو این کار. ما رفتیم توی اتاقی نشستیم و به مهرداد گفتم که خب دوست داری اصلا میدونی افکت چیه؟ گفت راستش من کشته مرده بازیگری هم، اصلا نمیدونم این شغلی که شما میگی چیه، ولی به من گفتن تنها راه ورود به رادیو همینه،
یعنی بیاره بازه دیگه.
آره تنها جایی که نیرو میخوان همینه. گفتم من بیام حالا وارد شم به هر عنوانی، حالا افکتور، بعد میرم بازیگر میشم. تو همین وسط بحث من تو اتاق بغلی یه تمرین نمایشی بود که مرحوم آقای آقالو داشت نقش یه نقشی رو بازی میکرد، یهو داد زد دوز بگیریدش تو تمرینش.
درست.
آقای مهمان دوست فکر کرد تو منطقه بازار رادیو، فکر کرد بیرون یه دزده، بلند شد دوید دم پنجره دزد رو ببینه، سرش هم خورد به این نرده های پنجره. آخی. که من دیده دید برگشت داره من میخندم. گفت چرا میخندی؟ گفتم تمرین آقا دزدی تمرین نمایش این بغل. این خاطره از مهرداد داره.
چقدر فوق العاده.
آره و مهرداد دیگه شروع کرد و با بی‌علاقگی تمام این کارو شروع کرد.
آره دیگه علاقه در هر کاری. آره. واقعا شرط اول.
و این شد که آقای مهمان دوستمون میدون ارک و ما رفتیم جام جم. بعدن من شنیدم که آقای قبادیفر اومده اونجا و آقای به آقای مهمان دوست گفتن اگه میخوای بازیگر بشی باید یه افکتور بیای جای خودت، و آقای قبادیفر حالا نمیدونم از چه طریقی
با کمال افتخار یک فرد رو پیدا کردن دیگه.
بله.
بازیگر.
آقای مهمان دوست اینو آورد آموزشش داد، جای خودش گذاشت و خودش رفت به عنوان بازیگر.
بله بله.
این ورود آقای قبادی فرض کنید چه که من میدونم، حالا اگه خودش بیاد تعریف کنه شاید
ان شاء الله ایشون رو هم بتونیم داشته باشیم در آینده نشندان دور با افتخار و با لطف شما. پس در واقع شما تو اون برنامه‌های زورق ستاره‌ها و نردبان آسمان نبودین، برنامه‌ای که آقای عمرانی
برنامه اصلا نبودن
و یک برنامه آقای مجید حمزه اون زمان برای کودکان میساخت، صبح پخش میشد، من اسمش زنگ دوستی فکر میکنم بود، اونم شما طبیعتاً توش فکر میکنم نقش نداشتید دیگه. شما پس اون زمان بالا در چه برنامه‌ای درگیر بودین؟
بیشتر نمایشای الف بود که تازه اون موقع رمان تا نمایش شروع شده بود. کاری که آقای برهانی و آقای
یعنی اینا بالا ضبط میشد.
آره یه مقدارش تا اون زمانی که ما تصمیم گرفتن که بیاییم میدون هفته تیر روبروی این ورزشگاه شیرودی.
آه، یه دفتری الان هم هست اون دفتره، نمیدونم
الان شده شورای شعر و موسیقی هم بله. چیزی ولی اون موقع شد اداره نمایش که ما مثلا اومدیم اونجا و اونجا تمرین میکردیم، یعنی میدون 15 خورده دوباره ضبط میکردیم.
اردلان اونجا محل تمرین بود.
آره. یه چیز جالبی نبود چون
آره دیگه فاصله،
یه بخشی بالا بودیم یه بخشی پایین درست. بودیم یه بخشی وسط بودیم، مثلا معلوم نبود چی بود،
یه کاسه نشده بودن اینا.
بله. بعد آروم آروم دیگه گفتن آقا برین همون میدون ارک، همه همونجا جمع شیم بهتره. آره،
جای کلاسیک رادیو هست و
آره، دوباره برگشت میدون ارک، دوباره همه چی عادی شد. ولی کارا دیگه خیلی بیشتر شده بود. شبکه‌ها زیاد شده بودن. بله. شبکه جوان اومده بود، شبکه تهران بود، همه هم نمایش می‌خواستن.
بله.
و از همه قدرتمندتر شبکه قرآن بود که با نمایش خیلی خوبی شروع کرد، ولی الان دیگه اصلا نمایش
نداره. حتی رادیو معارف نمایش داشت یه برهه‌ای، من شنیدم که مثلا موسیقی‌هاش هم خیلی ویژه، اصلا موسیقی که نداشت.
موسیقی نداشت.
حالت چند خوانی بودن. بله. بینشون پخش میشد.
اون بعدها مثلا ابداع خانم توکلی بود که گفته آقا به جای موسیقی بیا این بچه‌ای که تواشی میکنن قرآن رو. بله.
خانم مهتاب توکلی.
بله. ایشون اومدن این اصطلاح خلاقیت رو به خرج دادن، جای موسیقی از صدای بچه‌های تواشی. بله. استفاده
کردن. چقدر برای اون یعنی راهگشا هم بود چون کار دیگه نمیشد کرد.
بله دیگه اصلا ما خودمون مونده بودیم چون
موسیقی
زندگی نداشت. حضرت ابراهیم رو ما ضبط کردیم.
بله. فکر میکنم اتفاقی شنیدم این نمایش رو،
پیام‌آوران وحی بود.
چقدرم جالب.
یکی از کارهای خیلی خوبمون بود.
آقای
مرحوم ایرانپویی هم کارگردانش بود.
زنده
و کار عظیمی بود، فقط مشکلش این بود که موسیقی نداشت و ما مجبور شدیم از به جای موسیقی از افکت ها استفاده کنیم. بعد خانم توکلی تصمیم گرفت این کار رو بکنه که دیگه موند برای کار معارف و قرآن. ما دیگه اسمش گذاشتیم وکال، از وکال استفاده. بله. میکردیم. یه چند تا کار خیلی خوب هم کردیم، یعنی از نمایشی کارهای خیلی گردن کلفتی هم بودن.
اون برنامه از سرزمین نور آقای جلال مقابل هم شما کار کردید افکتش رو؟
از سرزمین نور خانم وکیلی بود تهیه کننده.
بله.
بله.
قبل از صبح جمعه پخش.
بله بله. چند سال آقای اسماعیلی بودن، آقای مقامی. بله. بودن. بله یه بخشیشو من اومدم افکت دادم، بعد ولی افکت های من کاملا جدا بود چون بچهای دوبله خورده مشکل داشتن با حرکت من تو استودیو،
براشون تازگی هم داشت. آره، این رو چون... خب تو کار خودشون نمیبینن دیگه، یعنی
بله،
افکت اونجا معنی
نداره. شدن با من خیلی براشون سخت بود.
درست.
که سر به اصطلاح چاه کندن عبدالمطلب اتفاق افتاد.
بله.
که آقای اسماعیلی بازی می‌کردن و من هر کلنگی که من می‌زدم آقای اسماعیلی توپ می‌زد. بعد آخر سر گفتن آقا این آقا که اینجا کلنگ میزنه من تمرکزم میره نمیتونم بازی کنم. خانم وکیلی گفت آقا بیا اصلا یه کاری کنیم، شما بعدم بیا افکتور رو بده.
این در واقع یعنی دنیای دوبله اصلا با دنیای بازی رادیو برخلاف تصور خیلی متفاوته. این
بله بله. بله.
ظاهرشون یکیه ولی خب اون دنیا اصلا دنیای دیگریه.
بله اون خیلی فنی‌تر و تکنیک‌تره تا رادیو.
بله خب نیاز هم نیست همزمان اون صدای تولید چون خود فیلم تامین می‌کنه دیگه. به همین دلیل براشون فکر کنم ناآشنا بوده این قضیه.
همزمانیش ناآشنا بود داره، ولی بعد کار من خیلی سخت‌تر شد. هدفون می‌ذاشتم تو استودیو با بازیگرا من باید سینک می‌شدم دیگه. چون اونا دیگه نبودن که
دقیقاً سینک شه. همینطور برنامه رنگین کمان رادیو تهران که فکر می‌کنم جمعه صبح پخش می‌شد به نوعی زنده هم بود البته، ولی نمایش داشت در دل خودش و نوع ایفکت هم توش بود. اونم شما درگیرش نبودین، تیمی از دوبله خانم شیرزاد فکر کنم.
بله من نبودم تو اون گروه.
خب این روند ادامه پیدا کرد. شما رادیوی اون زمان رو خیلی خوب به عنوان حالا هم کارتون بود هم در دوره‌ای بودید که با بازیگران خیلی مشهور، دوره‌ای که خیلی الان بهش میگن دوره نوستالژی رادیو، آیا حس شما هم همین هست الان که مثلا کار میکنید؟
ما هر چی یاد گرفتیم، هر چی به اصطلاح اگر چیزی به اصطلاح قابل ارائه بود هم موقع ارائه شد و متاسفانه ادامه پیدا نکرد، یه جوری قیچی شد. این اگه ادامه پیدا میکرد فکر میکنم یکی از قوی ترین رسانه های هنری رو داشتیم با اون شتابی که پیش
بله، شروع کردیم. بله. حتی بلازه کمی هم حالا بس بله کیفیت که قصه دیگریه ولی بلازه کمی هم ما الان کار به نسبت اون زمان ها کمتری.
یکی از خصوصیات رادیو اینه که خیلی سریع‌تر از تئاتر و سینما و تلویزیون یک اثر هنری رو بیاره به گوش برسونه یا به صورت نمایش در بیاره، تا بیا تئاتر بجنبه به خودش، تا بیا تلویزیون آماده بشه، رادیو تموم کرده، پخشم کرده. از این امکان داشتیم، شروع کردیم استفاده کردن، بعد دوباره برگشتیم عقب. یعنی که دوباره رفتیم چه میدونم آرزوهای بزرگ گذاشتیم. بابا این آرزوهای بزرگ درست اثر جهانیه، درست ماندگاره، ولی دیگه هم فیلمش ساخته شده، هم انیمیشنش ساخته شده، نمیدونم هم تئاترش رو به شکل‌های مختلف انجام دادن. دیگه رادیو باید بیاد کاری الان که هنوز کیچکی نرفته سراغش بره بیاره.
دقیقاً. من یادم فرار از زندان رو شما
بله، یه بره
که البته پخشش متوقف شد، بعد دوباره چند سال بعد به نوعی دیگه
داشتیم میرفتیم طرف کاری جدید، طرف کاری که هنوز رمان تازه ترجمه شده بود اومده بود، ما رفتیم سراغش. مشت خدای فردریک فورسایت ما کار کردیم.
من فراموش نمی‌کنم بنجامین باتن اون زمانی که فیلمش اینجا جا افتاده بود و همه ازش حرف می‌زدن، در رادیو کار شد. فکر می‌کنم آقای شهرستانی بودن.
بله، آره، میکایل کار
در دو هفته حتی یه کار 14 یا 13 قسمتی چقدر تاثیرگذار. یعنی من خودم با اینکه فیلمش رو زبان انگلیسی دیدم، توضیح دارش رو حتی، ولی اون کار رادیویی برام حتی میخوام بگم جذابتر هم بود. اون بره اتفاقا میافتاد، یعنی شاید فیلم‌های مشهور حتی ترجمه میشد، کار میشد، چیزی که خب الان واقعا چندین سال هست که متاسفانه شاهدش نیست.
دقیقاً ما داشتیم خیز برداشته بشیم، داشتیم تازه مثلا رسالت رسانه رادیو رو به جا می آوردیم که یه دفعه قیچی شد.
آقا زرنیا، شما فرمودید حالا قبل از اینکه برنامه ضبط شروع بشه در حوزه موسیقی هم کار کردید. فکر می‌کنم شما البته دانشگاه زبان بعدها خوندید.
بله بله.
ولی موسیقی رو قبل از انقلاب شروع کردین. آیا این آشناییتون با موسیقی هم تاثیرگذار بود
خیلی.
در پیشرفته؟
خیلی. چون همونجوری که میدونید اصلا موسیقی نمیدونم، حالا آقای مصطفی پورتراب یه جمله‌ای داره میگه زمانی که زبان از بیان احساسات خاصره موسیقی شروع میشه. خیلی ایده ها رو خود موسیقی به ما میده. یک سری چیزها موسیقی داره که حتی من به نظرم شعار دادن تظاهرات از موسیقی شروع شده.
بله.
نمیدونم اگه موسیقی های کلاسیک رو خوب گوش کنی تکرار دارن خیلی. مثل موسیقی های بزرگانی مثل بتهوون،
موتسارت.
یه سری ملودیشون هی تکرار میشه.
بله.
و هی قدرت این ملودی بیشتر میشه. دقیقا مثل شعار دادن یه نفر که آروم آروم به چند نفر تقسیم میشه.
در قالب ارکستر.
هی زیاد میشن و قدرت این آدما زیاد میشه. یکی از کارهای موسیقی اینه، یکی کار حس به اصطلاح حس رو تقویت کنه یا حس بدی رو تلطیف کنه. شما درست. خیلی وقتا من خودم مثلا تو خیابون اگه دعوایی بشه، کتک کاری بشه، منزجرم دیگه، همه بدشون میاد. سعی میکنم نبینم یا ازش دور بشم. ولی همین صحنه رو اگه تو فیلم ببینم میگم آخجون فیلم بزن بزنه. اون چیزی که باعث میشه اون آخجون من بیاد بیرون موسیقی فیلم، بدون که من بفهمم، اون موسیقی باعث میشه اون حس بدو تلطیف کنه، انقدر تلطیف کنه که من بتونم ببینمش. و خیلی تاثیر داره تو کارا، میتونه خیلی کمک کنه، حتی میتونه ایده بده، نظم بده.
میدونم شما در سالهای بعد، مثلا سالهای بعدتر از اون دوران، در بحث حتی موسیقی تئاترها درگیر بودین. یعنی یک سری تئاتر کار شد، حالا بعدم اشاره میکنم، و در واقع شما هم افکت رو داشتین و هم بحث موسیقی رو، که خب فکر میکنم از این عقبه و سابقه آشنایی شما با موسیقی در اون حوزه نشأت میگیره.
بله.
و خب ما میدونیم شما پیانو هم کار میکنین، این رو از دوستان شنیدم.
کار میکردم.
کار میکردین. و خیلی دوست داشتیم از شما قطعه‌ای داشته باشیم. حالا میدونم فراهم نیست شرایطش، ولی
خواهش میکنم فراهم هم بود، اگه وسیله‌ام بود که من دیگه نمیتونستم.
اگه میشد ذهب شده‌اشو داشته باشیم ازتون به نوعی قطعه‌ای رو. ولی شنیدم از خانم فرضی که گهگداری برای دوستان حوزه نمایش تو همون رادیو انگار پیانویی بوده و می‌زدیم.
بله، استودیو هاج پیانو پتروف خیلی خوش دست. بله. و خوش صدایی بود که متاسفانه الان خراب شده.
کوکش خراب شده یا
همه چیزش خراب شده. خراب شده. یعنی در واقع به صورت چپ این گذاشتن تای استودیو، روش هم یه گونی کشیدن.
یه برهایی تو نمایشام اینا استفاده می‌شد.
بله، استفاده می‌شد. و حالا نمیدونم چه اتفاقی براش افتاد که بعد از بازسازی استودیو 8 که ما اومدیم دیدیم پیانوی به این روز افتاد.
الان استودیو 8 راستی در چه شرایطی قرار داره؟ یعنی اولا توش کار ضبط میشه؟
بله بله، به اجبار مجبوریم توش کار ضبط کنیم.
یه استودیو اکو مانند توش، من نمایشای اخیر رادیو یه حالت اکویی توش داره که نمیدونم از کجا میاد این حالت اکو. آیا به خاطر تغییر ساختار اون استودیو 8 هست یا نه اصلا امکانات فنی دستخوش تغییر شده؟
نه، امکانات فنیش که پیشرفت کرده. خیلی هم به اصطلاح همین اخیراً هم کارتای صدای من خودم فیش مثلا
تهیهشون رو خریدشون رو
خریدش رو دیدم، هر کدوم حدود 20 میلیون تومان قیمت اون کارتای صوتی بود، هر یه دونه
درسته
مثلا پی سی هاش برای کامپیوترش که گرفتن. اون از نظر تجهیزات فنی مشکلی نداره، فقط از نظر آکوستیکش مشکل پیدا کرده. آها. از نظر در و دیوارش این بوده یک قضیه که خانم اولوف یک روز اعتراض کرده که این موکتش خیلی چیز خاک گرفته. درست. هر کی راه میره توی استودیو 8 این خاکش بلند میشه میاد تو حلق ما، این موکت رو لطفاً عوض کنید. این عوض شدن موکت باعث شد که اصلا کل استودیو بریزن پایین، از اول بسازنش.
درست.
و متاسفانه اینجوری شد دیگه.
آره یه صدای اکوی. اون بخش صندلی های شنوندگان رو هنوز داره یا نه؟
نه، نوع صندلی ها عوض شد، قبلا نیمکت بود. نیمکت
یادمه.
بله چوبی بود.
حتی چند سال پیش خانم شیرزاد عصر برنامه‌ای داشت رادیو تهران، من آخرین بار اون زمان، چون بعد از صبح جمعه که خیلی سال پیش میومدم، آخرین بار 3-4 سال پیش بود، زمان مدیر قبلی آقای ضیاءذری.
آره
زمان ایشون که اومدم باز نیمکت ها بود و قشنگ ما رو برد تو اون حالت نوستالژی دوران صبح جمعه.
الان دیگه اون نیمکت ها نیست، جاش یه سری صندلی بودن. تو مثلا 6 7 ماه اول خیلی هم خوب بودن، ولی الان به صدا افتادن. حالش گاهی وقت اون که صدا این جیرجیرشون رو تو رادیو نمایش بشه.
مگه میهمانی هم اونجا میاد که یعنی روش بشینه؟ چون
نه بچهای بازیگر وقتی نشستن یکی داره اجرا میکنه،
میذارید متنشو تمرین میکنه.
بله مثلا یه تکونی کوچیکی بخوره صدای این صندلی میاد.
ولی هنوز روش قابلیت استفاده از تماشاگر و تماشاچی وجود داره اگر نیاز باشه برنامه‌ای؟ چون رادیو نمایش اخیراً یه جشنواره‌ای داشت، فکر می‌کنم در حیات فضای باز 15 خرداد. تعداد
زیادتر از استودیو 8 بود.
بعد نمی‌شد اونجا.
نه، نمی‌شد در واقع.
ولی صندلی گذاشته بودن و تو همون فضا.
بله بله. فضای حیات رادیو.
بله من چقدرم خوشحال شدم شنیدم. برای خودم این ایجاد شو شاید جرقه‌ای باشه برای کارهای دیگری که این شکلی.
ما همین انتظار داشتیم، چون در واقع اون جشن بود بیشتر تا جشنواره.
بله بله جشن.
اتفاقا خوب بود، یه چیزی بود که بگیم ما هنوز هم زنده ایم. رادیو نمایش درسته نفساش به شماره افتاد ولی دوباره میتونه بلند شه.
بله حالا ان شاء الله در موردش هم صحبت میکنیم.
جشن به خاطر این بود بیشتر،
این پیام رو به بیرون برسونه. بله. که
و منم خوشحالم از برگزاریش و از اینکه اجرا شد.
حتی یه برهه‌ای برنامه‌ها با مجری اجرا نمیشد، یعنی یه صدای ضعف شده ای رو میذاشتن.
بله
ولی الان حداقل مجری برگشته. حتی من شیفت شب بعد از 12 شب شنیدم که باز هم مجری گذاشتن.
بله.
خب این بالاخره استارت جالبی از این جهت. آره. که انگار میخوام با شنونده ها تعامل بهتری رو بگیرم.
اینم بگم کلی طرح که مثلا حالا سابق جذاب بوده بعد قطع شده دوباره انجام شده، البته با اسمای دیگه‌ای.
بله.
نه با اسمای سابق ولی در حال انجام، انشالله از مهر خواهید.
بله.
شنید.
بهش برمیگردیم بعد از این استراحت کوتاه. آره. که میخوایم به شما بدیم و شما نفسی بکشید. انشالله. از سوالات ما انشالله برمیگردیم بهش.
رادیو سوینا همراه همیشگی شما.
خب دوستان، امیدوارم تا اینجای برنامه از ما راضی بوده باشید. گپی که ما با آقای آذرنیای عزیز داشتیم. آقای آذرنیا، شما در 15-16 سال اخیر حداقل درگیر کار در حوزه تئاتر هم بودید، یعنی حالا به وفور یا در بعضی تئاترها مثل طبقه سوم که زنده یاد مصطفی عبداللهی عزیز کار کرده بود، یا مثلا دیگه دنبالش رو نگیر خانم آشا مهرابی. آره تو این تئاترها هم بحث موسیقی رو داشتید و هم بحث افکت رو. یک سری تئاتر هم بوده که شما فقط بحث افکت رو داشتید، حالا با آقای زنجانپور چند تا تئاتر رو کار کردین. اون کار چقدر با کار رادیو فرق داره؟ چون توی ستینگی انجام میشه که احتمالاً به لحاظ صدایی خیلی آکوستیک نیست، بعد آدینسی داره که شاید خیلی افکت به اون شکل ندیده، یا خیلی از افرادی که میان تئاتری نیستن، به عنوان بیننده همینطوری میان. اون تجربه براتون چقدر چالش داشته؟
خیلی، هم خیلی زیبا بود هم خیلی ترسناک. یه بخشی از زیباییش همون هیجانش بود، استرسی که داشتم. من همیشه به خاطر کالای رادیو تولیدی بود نمایش ها، هیچ وقت نمایش همزمان جلوی تماشاچی اجرا نمیشد. حالا تئاتر توی بخش وسیع داره همزمان اجرا میشه، اگه حالا اون ساوند افکت یا موسیقی درست اجرا بشه که فبه، اگه نشه دیگه هیچ کاریش نمیتونه بکنه. حتی مثلا بگیم ببخشید برگردیم دوباره از اول.
دقیقاً
این امکانات. این برای من خیلی زیبا بود، باعث شد یه چیزای زیادی هم یاد بگیرم. اینم اتفاقش رو آقای شریف خدایی شروع کرد در اصل. به من گفت که فعلا تو رادیو نمیتونی تایید کننده بشی به دلایل مثلا حالا اداری و اینها، ولی این کار رو میتونی تو تئاتر تجربه کنی. تئاتر هم یه بخشی داره، شما میتونی موسیقی انتخاب کنی، حتما نباید موسیقی زنده باشه یا آهنگساز داشته باشه. بعد من آروم آروم به محیط تئاتر وارد کرد آقای شریف خدایی.
چند سال پیش این اتفاق افتاد؟
دقیقاً از آقای شریف خدایی موقع مدیر تئاتر شهر بود دیگه.
درسته.
ولی اولین کارم یادمه گوریلا پشمالو بود با آقای زنجانپور. همین مرحوم مصطفی عبداللهی باید بازی می‌کرد.
بله، زنده یاد.
خب اونجا اولین کاری که از من خواست آقای زنجانپور افکت موتورخونه کشتی بود. یعنی اون کشتی بخاری که مثلا اینا زغال می‌ریزن
توش. ابهت بله.
اول فکر کردم نمیتونم واقعا، اومدم عقب گرد کنم بگم آقا اصلا کار من نیست ول کنی. بعد دیدم آدم هایی که اصلا این کار تخصصشون نیست دارن این کار انجام میدن.
بله،
کسی بهشون نمیگه چی. داشتیم کسی که اصلا تخصص ازش آهنگسازی بود، آهنگساز خوبی هم بود، ولی ساوند افکت خب نبود تخصصش دیگه. بعد میامد با یه سری کارا، اینی که به من روحیه داد، هم آقای شریف خدایی هم آقای زنجانپور، و اون کار انجام دادم.
خیلی هم درخشیدی تو این کارها.
به حساب خودم نزدیک 50 تا بود.
50 تا. پس آمار من خیلی آمار کمیه.
آقا یه سری از کارا خیلی کارهای محدود کوچیکی بود یا حتی اصلا تهران نبود.
درست.
یه کار داشتم با آقای هومن برق‌نورد که مشهد اجرا شد به نام من چراغ‌ها رو خاموش می‌کنم.
چالش بزرگی اینکه شما تو خیلی از این کارا موسیقی رو هم داشتید، یعنی
بله،
فقط
بله.
افکت نبوده.
بله،
چطوری اون رو مدیریت می‌کردین؟ یعنی باید یه سری ترک رو آماده می‌کردین که به موقع پخش می‌کردین. آیا اینا اگر با یک افکتی همزمان می‌شد شخصا یا دستیار داشتید حتی شاید، یعنی به چه شکلی این کار همزمان؟
اینم شانس من بود. یه بار تو خیابان جمهوری یک وسیله رو دیدم بهش میگن میدی کنترلر. چیز شبیه اورگ بود، سینتزایزر بود. که این واسه میشد برای بچه‌ای که آهنگسازی می‌کردن،
بله،
به بان از این استفاده می‌کردن.
خیلی هم رایج شده الان.
بله. یه دفعه من همینجوری نشسته بودم پیش آقای قائمی، مسئول مدیر فروشگاه تکنیک بود تو خیابان جمهوری.
بله.
داشتم راجع به یه کارت صوتی صحبت می‌کردم، این وسیله هم چشم خورد بهش. همونجا با آقای قائمی گفتم آقا میشه به جای نوت‌های موسیقی صدای افکت‌ها رو روی این چیت روی کلاویه‌های این کیبورد؟ یه خورده فکر کرد، گفت باید بشه حتماً دیگه، چون این وقتی نوت رو می‌تونه پخش کنه، ما مثلا میتونیم در هر کلاویه یه صدای تعریف کنیم. اون روز مثلا تا ساعت 10 شب تو مغازه ایشون ما نشستیم ساوند افکت گذاشتیم جای نوت موسیقی. مثلا یه کلاویه دو رو صدای اسب گذاشتیم، کلاویه ر رو صدای زنگ تلفن گذاشتیم. و من دیدم میشه نواخت ساوند افکت ها رو با این وسیله. یعنی 73 تا 74 تا صدا رو بچینم روی کلاویه های میدی کنترلر، خیلی راحت بنوازم. دیگه احتیاج به دستیار نداشته باشم. همزمان میتونم هم موسیقی رو باش پلی کنم، هم افکت رو باش با این که این وسیله شد که من دیگه علاوه اجرای تئاترم با این میرم.
در واقع فناوری اونجا به کمک شما اومد و
آره، یعنی اول خیلی سخت بود. اول حتی با ریل ما اونجا بودیم. یه دفعه من رفتم تئاتر کار ایوب آقاخانی بود، زمین مقدس.
بله دیدم.
آره اون دستگاه ریل داشتیم برای پخش زنگ تلفن و اینا، و توی دکورم یه جوری بود تلفن درست زیر اتاق فرمان بود. من نمیدونم آقای رشیدی که این گوشی تلفن رو برمی‌دارن که من قطعش کنم.
درسته، چالش بزرگی بود. آره. برای خودش.
ولی اون موقع اگه فکر می‌کردم اگه اون موقع اون دستگاه بود، خب می‌رفتم یه جای دیگه می‌شستم.
آره
می‌دیدم و
دقیقا
قطعش می‌کردم.
الان درگیر این کارام هستید؟
نه، چون حالا خوشبختانه برای تئاتر و متأسفانه برای من چون کارم کم شد، بچه های جوون آهنگساز خیلی زیاد شدن. خب خیلی بهتره که آهنگ ساخته بشه برای اون کار تا انتخاب بشه. اینی که خب قیمت آهنگسازی هم اومده پایین. یعنی خب یه جوون دیگه به اندازه چون آقای فرادین خلطبری پول نمیگیره که مثلا.
میفهمم. بله.
کار من خیلی کمتر شد. یعنی آخرین کاری که داشتم با آقای دکتر رفیعی بود، همین خانه برنارد آلبا.
بله.
که اونم نصف نیمه بود، چون من زمانی رفتم که 5 روز مونده بود به اجراشون، یه هفته مونده بود به اجراشون.
فرصت زیادی برای اینکه
خودم انصراف دادم، گفتم آقای رفیعی من هم کار شما رو خراب میکنم هم کار خودم رو. تو این فرصت عزیز. کم اصلا مقدور نیست من بشینم و سلیقه آقای
رفیعی سازی و بله. فکر بکنید به
سلیقه آقای رفیعی خیلی سلیقه چیز بود، درون خودشون میومد، چون کار
بله.
من ذهن خودم خب کار تو فضای اسپانیا میگذره، بنابراین بهترین موسیقی فلامینگو تو این فکرها بودم که خود آقای دکتر رفیعی گفت من اصلا فلامینگو نمیخوام. بعد رفتم سراغ موسیقیایی که به صورت افکتی که اکثرا موسیقی الکترونیکه که فضا داره، اتمسفر داره و اینها.
درست.
تو همین فکر را بودم، باز آقای دکتر رفیعی گفت اصلا از موسیقی چیزم نمیخوام، الکترونیک هم نمیخوام.
بله.
فقط سازهای آکوستیک. اصلا تمام انتخابای من ریخت.
آره، حق انتخاب هم محدود میشه دیگه.
آره، برای همین دیگه من خودم هم قبل از اینکه مثلا کارو ایشونو خراب کنم اینها، خودم اومدم کنار من نمیتونم تو این فرصت کم انجام.
بله.
حالا بعدش نمیدونم ایشون چیکار کرد و اینا. فقط لطف داشت تو بروشور از من تشکر کرد. حالا
باشید. واقعا نام شما وزن میده به.
هیچ کاری نکردم تو.
که توش باشید.
ولی خیلی تئاتر خیلی به من کمک کرد. خیلی جایی حالمو خوب میکرد اصلا.
و شما در جشنواره تئاتر فجر هم در بخش رادیو فکر میکنم در سال 87-88 اونجا هم جایزه رو بردید به عنوان بهترین افکت اگه اشتباه نکنم.
بله.
و این تنها جایزه داخلی بوده.
نه همین اخیراً هم پارسال فجر هم من باز جایزه گرفتم.
آها.
آقای برهانی چیز بود دبیر جشنواره بود. جشنواره تئاتر دفاع مقدس بود که مثلا به خاطر خود تئاتر بود، همونی که عرض کردم رفتیم مشهد اجرا کردیم با آقای برانورد، یک کاری داشت اون کار. من جایزه موسیقی رو حتی گرفتم که بالا به آقای رشیدی گفتم آقا این موسیقی انتخابی بود من نساختمش، جایزه تو بگیر برو پایین حرف نزن.
آقای رادیو برای اینکه تو این حوزه نیرو تربیت بکنه از شما کمک گرفتن براشون ورکشاپ بذارید یا اصلا دوستانی از بیرون سازمان حتی؟
آره عرضم به حضورتون که حدود 5-6 ساله اونم باز به لطف آقای شریف خدایی که الان مدرس دانشگاه صدا و سیما هستن، من هم الان تو همون دانشگاه درس میدم.
به به
درسی هم که به عهده من گذاشتن یه درس تخصصی دو واحدیه به نام طراحی صدا. بچه‌هایی که اونجا دانشجوهای صدا و سیما، یعنی کارمندای صدا و سیما نیستن، یعنی که بچه‌ای که الان شاغل هستن نیستن، یه سری بچه‌های دانشجوان با انگیزه‌های خیلی بالا، بیشتر من یاد میگیرم ازشون تا از من اونجا. آره من دارم این کار انجام دم. کلاس‌های ما همش به صورت ورکشاپ و عملی، کار تئوری نمی‌کنیم تقریبا. تئوری فقط جلسه اوله که بهشون بگم مثلا چه شکلیه میکروفون و نمیدونم فضای استودیو اینها، بعد شروع می‌کنیم کار عملی کردن. نمایش‌ها رو به صورت خام از رادیو میارم می‌ذارم در اختیار دانشجوها که اینا صدا بزنن، طراحی کنن.
چقدر جذاب.
بدون اینکه متن رو ببینن، چون طراحی نویسنده گمراه می‌کنه خیلی وقتا. مثلا نوشته اون براشون میگم نه این اصلا خودتون گوش کنین ببین چی میگه. چه کاری میشه.
و همه ابزارهای مورد نیاز این کارم دارن. حالا نمیدونم
خوشبختانه
کامپیوتر
بله.
نیاز اونجا شاید
دانشگاه یا... برای هر دانشجوی خوشبختانه تو کلاسی که ما هستیم یه دونه پی سی داره جداگانه، این امکانش هست و دو تا استودیو صدا هم داره که در اختیار هست.
درسته.
من یه دانشجو داشتم آقای قناد باشی اسمش، خیلی مرکز یزد اومده بود.
بله.
با هیچی ساوند افکت ساخت. واقعا وقتی میگم با هیچی، با هیچی ها، فقط با فیدبک صداهایی که از میکروفون میومد، یعنی میکروفون عمدن میذاشت جلوی دیوار جلو عقب میکرد، این سوت که میکشید به عنوان ساند افکت کارش ازش استفاده میکرد. یه کار افکتی خیلی زیبا درست کرده بود از این کارش.
اصلا شما با اصطلاح جلوه ویژه صوتی موافقید برای افکت؟ ما تو فارسی چی باید اینو بگیم؟ برهه افکتور رو چیز دیگه میگفتن بعد دوباره برگردوندن به افکتور.
بله.
من یادمه که تو نمایشا
اسم خوبی هم نداشت. آره یکی از دوستان نویسنده اینو اختراع کرده بود به ما میگفت پس نوا و ما هی بگیم آقا یه معنی دیگه میده اصلا اون چیزی که شما فکر میکنین نمیشه، تا اینکه بالاخره برش داشتن. یه بارم آقای دکتر ناظرزاده کرمانی اومدن گفتن
بله.
که جلوه ترفند، ترفند صدایی هم چیزی گفتم، اما تا اینو بخوایم بگیم که
نمایش تموم شده،
نمایش تموم شده.
افکتور و افکت دیگه، حالا بعضی افکت میگن،
حالا افکتور و فولی آرتیست با هم فرق دارن. اینو هی ما میخوایم بگیم یه جوری، نمیدونیم چه جوری بگیم. فولی آرتیست اون کسی است که مثل من، مثل آقای قبادی، مثل خانم موساپور داخل استودیو در حال ایجاد صداییم، به ما میگن فولی آرتیست.
بله.
افکتور اون کسی است که میره طراحی میکنه و این افکتور رو بیرون میسازه.
چقدر خوشت اومد این دیزاینر در واقع. این نکته‌ای بود که خیلی برای خود منم ابهام داشت.
اینا حتی توی صنعت سینما هم همین اسم رو دارن. یعنی فولی آرتیست داریم تو صنعت سینما.
درسته.
ساوند مثلا دیزاین یا ساوند افکتور هم داریم. اینها اصلا فرق میکنه. اگه حالا به سایت‌های مختلف مراجعه کنید، بعضیا با اسمای معروفی هستن.
درسته.
حتی بعضی شرکت دارن، مثلا شرکت پاین وود تو انگلستان.
بله.
کارش همین تولید ساوند افکت و طراحیه و آخرین کاری که یعنی معروف ترین کاری که کرده گراویتی، صداگذاری فیلم.
بله.
گراویتی.
خیلی هم پکیج های گران قیمتی هستن، یعنی
بله.
حتی وقتی کامرشال میشن و فروخته میشن.
بله.
با قیمت های خیلی بالا و
اینا طراحی شدن و ساخته شدن.
بله.
این افکت مثلا میگه تاند رد و برق رو طراحی کرده، رد و برقی که مثلا گاهی وقتا کارگردان از من میخواد، این نمیخوام، اونی که تو فیلم ها میگه تا گفتم آقا اون طراحیش اون تردبرق واقعی نیست، اون طراحی کردن ساختن تو استودیو.
بله. درباره رادیو نمایش شما نکات جالبی رو گفتید و اینکه الان داره اتفاقات جالب و شنیدنی میفته که فکر می‌کنم نتایجش رو در آینده نشندان دور شنوندگان خواهند شنید. انگار برنامه‌های جدیدی که به نوعی یادآور برنامه‌های جذاب گذشته هست الان داره تولید شروع میشه.
حالا ما یه مقدمه کوچولو بگم، ما به یک مقاله‌ای برخورد کردیم به نام کتاب شنیداری از یک مثلا محقق آلمانی بود که میگفت این کتاب دو شکله، یکی به نام اودیو بوکه، یکی به نام لیسنینگ بوکه. اینا با هم فرق دارن.
بله.
توی غرب حالا
بله.
اروپا و اینها آدیو بوک مثل کتابای علمی، مثل کتابایی که عین خود کتاب خونده میشه و شنونده ازش استفاده میکنه. لیسنینگ بوک کتابایی هستن که برای شنیدن جذاب شدند.
کاری که شما تو ایران کردید با آقای شهرستانی، شما چند تا کتاب رو اسمتون توی افرادی که تهیه کردن هست فکر میکنم، درست؟
بله بله، ما با آقای میکائیل هم تو اولین سری کارا رو اینجوری زدیم.
فکر کنم راهنمای رزم‌آور نور هست.
بله آفرین.
و همینطور یک روز دیگر. من اینا رو
دیگر.
اینها رو شما توی بحث افکت و موسیقیش درگیر بودید؟
بله بله دقیقاً.
و به شنوندگان توصیه میکنم هر دو کار رو حتما بشنون. اگر اینترنت سرچ بکنن به راحتی میتونن پیدا بکنن برای تهیهش و خریدش.
بعد این کار رو آقای ایوب آخانی اومد به اسم فانوس خیال چند سال پیش در زمان مثلا مدیریت های دهقان نیری شروع کردیم. رمان های خارجی، خیلی از رمان های بزرگ مثلا جایی برای پیرمردها نیست رو کار کردیم، جاده رو کار کردیم، رمان های خیلی جدید، یه سری کارا رو خود ایوب مثلا ترجمه کرد، یعنی حتی ترجمه نشده بود که متاسفانه جلوشو گرفتن، گفتن کار خارجی نمیخوایم و اون قطع شد. الان به اسم زورق خیال همون طرح رو آوردیم، کار ایوب آقاخانیه، ولی این بار خیلی کوتاه‌تر، قصه های کوتاه در حد یک ربع 15 دقیقه، از اول یا 30 شهریور قرار شروع بشه به پخش. زمان پخش هم صبح خیلی زوده، این 6 و ربع تا 6 و نیم
فکر کنم. قطعاً بازپخش هم میشه دیگه در
بله بله.
فکر میکنم کنداکتور رادیو نمایش، چون چندین بار ما داریم.
یکی دیگه باز برنامه صبحگاهیه به نام صبح زیباست که تجربه جدید، حالا نمیدونم چقدر ما توش موفق بشیم.
نمایش میفر که نیست.
نه این صبح زیبا بیشتر مسائل اجتماعه، از دید یه زن و شوهر گزارشگری که تو سطح شهر دارن میچرخن. دو نفر بازیگرن. بله ولی بازیگر هستن که جدیدن به ما اضافه شدن، اون هم از 30 شهریور.
شما چطور شد که با سوینا آشنا شدین؟
خب این پشتکار خانم عباسی بود، حالا چون مستقیم با من هیچ آشنایی نداشتن، از طریق هنرمندای دیگه، بچه‌هایی که مثلا هم تو رادیو کار می‌کردم تو سینما، یا مثلا بالاخره حالا از چه طریق اسم منو شنیده بود اینها رو نمیدونم، ولی درست. منو خواستن و گفتم ما داریم همچی کاری می‌کنیم، یعنی سینما فرقشون هم این بود که به صورت زنده دارن این کارو می‌کنن.
درست.
این کار خیلی سخت‌تر از کار ما بود. خیلی از دوستان الان اینجا میگم، خیلی از دوستای خودم تو رادیو از اینکه خانم عباسی گفتن که این اولین بار در ایران داره انجام میشه ناراحت شدن.
بله.
گفتن نه ما رادیو فیلم داشتیم خیلی قبل‌تر، اولین بار نیست.
میفهمم. فکر کنم مدرشون زنده بود.
بله.
وگرنه
من بله همین رو بهشون توضیح دادم، گفتم کاری که خانم عباسی کردن اولین باره. چرا؟ چون که به صورت کاملا زنده و تا سالن سینما در بچه‌های بله. عزیز نابینا کنار خانواده‌هاشون میان اونجا. حالا اگر توی رادیو نمایش نشین، شو رادیو خود سوینا میتونه
باعث افتخار. بله واقعا باعث افتخاره ما بتونیم.
حالا اون زحمت خانم عباسی دارن میکشن برای سینما.
دقیقا
همون کارم تو رادیو. آره. به شکل دیگه میتونیم تو دیگه، یعنی خیلی فیلمای بیشتری آره. میتونیم تحت پوشش.
ما حتی هیولا رو غیر از اینکه برای دانلود حالا ان شاءالله در سایت میذاریم، برنامه هست که بتونیم از رادیو پخش هم بکنیم، یعنی بتونیم مثلا هفته یک دو تا شو از رادیو هم توزیع دار شده
کاری بکنیم عالی
پخش بکنیم
برای رادیو سوینا. من دوست دارم مثلا تولید نمایشاش هم خودش بگیره بعد جلوی قرص که حالا پوشش نمایش صحنه‌ای داره، پوشش سینما رو داره، اینا به صورت گزارشه. خود ما آثار بزرگ خود سوینا، آثار بزرگ جهان رو تا اونجا هم که اگه امکان داره براشون آثار جدید و اینها رو اگه بتونه به صورت نمایش بیاره، البته به صورت پیشنهاده، میدونم کار سختیه، حتی میشه با نمایش کوتاه شروع کرد، حتی میشه استعدادیابی کرد کل بله. کشور بزرگمون. خیلی حرفا داشته باشه گفتم، خیلی دوست دارم کنار این سوینا باشم، تجربه‌ام رو منتقل کنم.
ما که اولین بار شما رو در پردیس چارسو دیدیم، شما چون خب واقعا ذاتن رادیویی هستید دیگه، وقتی که به بچه‌های ما گفتید که می‌بینم اینجا رادیو دارید، خیلی امکاناتش خوبه، اصلا انرژی مثبت این جمله شما تا چندین روز با کل مجموعه بود.
خیلی زیبا بود برام، دیدم چه محیط خوبیه، بعد چه ارتباط جالبیه، چون ما به ارتباطمون توی رادیو از طریق ویزوره.
درست.
و با شکلک در آوردن برای هم دیگه بله. سری چیزا شده مثلا قانون، و اینجا ارتباط کاملا کلامی بود.
بله.
من نگران این بودم که مثلا خطی باز باشه مثلا، بعد دیدم اصلا بدون هیچ اشتباهی دارین میرین جلو.
شما لطف دارید
و این خیلی خوشحال کننده است.
شما لطف دارید.
چند وقت پیش من همسرم به من گفت که رادیو سوینا کنداکتور هم داره.
لطف شما است.
یعنی برنامه‌اشو داره هفتگی اعلام میکنه.
انشالله بتونیم.
خیلی خوبه اگه این اتفاق بیفته.
بله انشالله. برنامه‌های خیلی مفصلی براش هست. انشالله بتونیم بخش عمده‌اش رو عملی بکنیم. البته من دوستشم در مورد همکاریتون با حسینی ارشاد هم تو بحث نویدان بپرسم، اگه فکر میکنید اون هم نکته‌ای هست.
حسینی ارشاد هم به همین بحث رادیو فیلم‌ها رو البته به نام فیلم گویا ما شروع کردیم.
چند تا آیتم اونجا کار شد؟
چون من 12 تا فیلم کار شد. اون هم تجربه جالبی بود چون استودیوشون استودیوی خاص خودشون بود.
درست.
یه گوشی از کتابخونه رو به صورت استودیو درآورده بودن. ملیه شبانیان
اومدن. که با رادیو نمایش هم یه برهه بله بله. همکاری داشتن.
ایشون هم می‌نوشتن هم این. یک سالی ادامه کار دادیم. من داشتم ادامه می‌دادم رو، ولی خانم شبانیان به صورت مشکل مالی داشتم با این قضیه. میگفتن پولی که دارن به ما میدن خیلی کمه. آخه فقط استودیو ضبطش نیست، چون خانم شبانیان مینوشت چند بار این فیلمو میدید. آره. 10-12 بار بعد مینوشت تو خونه، اونم یه زمانی میبرد. یعنی که ایشون رفتن و بقیه بچه هم تمایل نداشتن که بیان.
حالا آقای آذرنیای عزیز خودش رو در قالب فعال در حوزه افکت و استرا بیشتر دوست داره، یا در قالب تهیه کننده که الان بیشتر نباشه میشه، یا هر دو رو یکسان دوست داره؟
ببینید، افکت که عشق اول منه، من خیلی دوست دارم کار افکت رو، ولی متاسفانه شرایط جسمیم دیگه اجازه نداد. من دچار درد شدید زانو شدم.
درسته.
کار افکت هم بیشتر اینه که من رو پاهام بودم، در حال بالا بله. پایین بله. پریدن بودم و این تحرک منو گرفته بود و این پادرد هی زیادتر و زیادتر شد و از اون برم یه اتفاقی افتاد، وزنم هی رفت بالاتر، بدتر شد.
سلامت باشید. اون حمله قلبی که اصلا
آره دیگه اون دیگه ضربه آخر زد. ولی دوست دارم، خیلی کار افکت رو بیشتر دوست دارم حتی از تهیه کننده.
فکر کنم تو محیط خود رادیو هم اینطوری شد، درسته؟ کجا بود این که این اتفاق افتاد
برات؟ تو اتاق خودم تو میدون ارک یه آنونس سریع باید آماده می‌کردم. من هفته تیر سر تمرینه که آقای تاجمیر بودم، علی تاجمیر داشت کاری رو تمرین می‌کرد، تئاتری رو. من رفتم سر تمرینش که اونجا به من زنگ زدن از رادیو که آقا یه آنونسه برای کار خودت، یه تیزر باید بساختی، یادت رفته بسازی، بیا همین امروز تولیدش کن. شاید استرس زیادی که این بهم چیز کرد، یعنی از اون فضای تمرین من بدو بدو اومدم برسم میدون ارک.
خیلی ناراحت کننده بود واقعا.
بعد من جالب بود احساس معده درد می‌کردم بیشتر تا اینکه بگم سینم درد می‌کنه. فکر کردم مثلا یه چیز بدی خوردم، معده‌م درد می‌کنه. اینها دیگه وقتی رسیدم اتاقم و رفتم کامپیوترم رو روشن کنم دیگه چی نفهمیدم در واقع.
دوستان اونجا بودن که شما رو توی
بله آقای فدایی اونجا اومده بود که مثلا ببینه این تیزر چی شد. دید من اونجا افتادم. همونجا زنگ زد به اورژانس و دیگه باقی جریان.
خلاصه بازرنی عزیز، ما واقعا لذت بردیم و میدونم شرمندگانی که این مصاحبه رو میشنون کلی نکته جدید در مورد شما، نکات جالبی که امروز بهش اشاره کردین رو واقعا من خودم بخش عمدهش رو هیچ جا نشیده بودم. من سعی کردم شما رو با بحث پیانو سورپرایز کنم، ولی شما ده ها سورپرایز ریز و درشت برام داشتید که خیلی خیلی جالب.
آره اتفاقا اونم خیلی سورپرایز هم شد. شما کجا میدین؟
دوست دارم شرمنده نکته خودتون باشم، اگر نکته پایانی دارید یا دوست دارید جمله ای حرفی بگید که ما
اولا که خیلی 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 خوشحال شدم که همچین شکلی از رسانه داره پا میگیره و خیلی دوست دارم کنارشون باشم، اول حداقل اون چیزایی که تو این سالا تجربه کردم انتقال بدم که بتونم یه سهم کوچیکی داشته باشم.
با افتخار.
شاید یه سری کارهایی که واقعا نتونستیم نشده و حالا به هر دلیلی توی رادیو انجام بدیم بتونه سوینا انجام بده. خب اینم کارم دیگه. من هر اتفاقی من به نظرم بیفته یه تجربه جدیده و یه چیزی آدم یاد میگیره. حتما با جون و دل هستم.
انشالله سلامت و برقرار باشید.
بتونیم کارگاه تشکیل بدیم، بتونیم صحبت کنیم بیشتر با بچه‌ها. هر روز من همین بود. انشالله که روز به روز موفقیت شما رو ببینم.
سلامت باشین. انشالله سربلند و سرفراز باشید آقای آذرنیا. همینطور ما شما رو سر حال ببینیم در کنار همسر محترمتون.
مرسی.
و همینطور شما رو به شکل کاملا ثابت در اکران‌های بعدی سوینا
انشالله. من خودم دوست دارم.
بازم سپاسگزارم که برای برنامه امروز وقت گذاشتید و تشریف داشتید اینجا و شما رو به خداوند منان میسپارم.
مرسی. ممنون.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. شنوندگان عزیز، من هم در اینجا از شما خداحافظی میکنم به امید یک سوینا گپ دیگه و یک برنامه جذاب دیگه. ایام به کامتون.